دو بعد از ظهر است و مجله نیمروزی رادیو فردا پیش روی شما قرار داره. در نیمروز، هنوز به بعد از ظهر نرسیدیم، من سراغ بعد از ظهر رفتم. در نیمروز 25 فروردین ماه در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات. به هر حال این روزها هر جا که سری میزنیم، شاید این سخن خیلی کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی حرف و حدیث از کروناست و اینکه کرونا داره چه میکنه، چه برنامه‌هایی رو دولت‌ها اندیشیدند و شهروندان چگونه باید از خودشون مراقبت کنند در این روزهای کرونا زده و این روزگاری که کرونا زده است. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، به اتفاق همکارانم که در این مجله حضور خواهند داشت تا گوشه ای از آنچه که در دنیا و در ایران میگذره رو برای شما بازگو کنن. اجازه بدید در همین ابتدا همراه بشیم با نوشین سید حسینی. این رو هم بگم که لحظاتی پیش آمار جدید هم اعلام شد که در طول این برنامه قطعا شما رو در جریان اون قرار میدیم، اما این شما و این نوشین سید حسینی و این هم خبرها.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. 5000 نفر از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال 99 و مذاکره مجدد درباره آن شدند. در بیانیه این فعالان آمده که به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در نشست شورای عالی کار، مصوبه آن نشست باید لغو شود. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بدون توافق نمایندگان کارگری صورت جلسه افزایش 21% دستمزد امسال کارگران را امضا کردند. روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت عدم رعایت سه‌جانبه گرایی در این جلسه را تکذیب کرد.
و خوشحالیم که امسال جریان کارگری که حضور داره در چانه زنی ها، حضور داره نشسته پای چانه زنی ها و آخر با اقتدار میگه که من نمیخوام امضا بکنم این مصوبه رو، این شرایطی که به هر حال سه جانبه گرایی است و دولت ایجاد کرده.
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که تورم سال 98 بیش از 41% است. فعالان اجتماعی بر این اساس افزایش 21% دستمزد را با قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار و حتی معیار حداقلی نرخ تورم رسمی در تضاد می دانند. وزیران نفت و انرژی 14 کشور عضو اوپک و 9 کشور خارج از آن شامگاه یکشنبه از طریق نشست تصویری توافق کردند که مجموعاً حدود 10 میلیون بشکه از تولید خود را کاهش دهند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پس از این توافق گفت باید در انتظار واکنش بازار جهانی بود.
امیدواریم که بازار به وضع متعادلی برگرده به مرور، البته آثارش دیگه از فردا صبح که باید دیده بشه و خود این برداشت بازار و باور بازار از تصمیمات بسیار مهم و تعیین کننده است.
وزیران نفت عراق و کویت از جمله مقام‌هایی هستند که از توافق به دست آمده استقبال کردند. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا باعث کاهش شدید تقاضای نفت و کاهش بهای آن در 3 ماه گذشته شده بود. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز یکشنبه این روزنامه خواستار اقدام مالی نهادهای مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی در پی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های اقتصادی آن شد. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در این یادداشت کمک‌هایی را که نهادهای یاد شده به کولبرها و حاشیه نشینان رسانده اند در برابر حجم کلی دارایی‌های آنها ناچیز توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز در آبان سال 1392 در گزارشی تحقیقی از دارایی 95 میلیارد دلاری نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام خبر داده بود. و به گزارش خبرگزاری های رویترز، خبرگزاری رویترز بخشی از آوارگان سوری در اردوگاه های نزدیک مرز ترکیه از ترس ابتلا به ویروس کرونا راه بازگشت به خانه های خود در مناطق جنگ زده ادلب را در پیش گرفتند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از کارشناسان نوشته است که حکومت بشار اسد احتمالاً شمار واقعی مبتلایان و تلفات انسانی بر اثر شیوع ویروس کووید 19 را به دلایل سیاسی پنهان می کند. طی ماه‌های گذشته حدود 1 میلیون شهروند سوری در جریان تنش‌ها و نبردهای مرگبار میان نیروهای دولتی، شورشیان و متحدان آنها در شمال غرب سوریه آواره شده و به سوی مرزهای ترکیه رفتند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که در اینجا با هم بریم سراغ صفحه اول این مجله نیمروزی. در این مجله نیمروزی مانند هر روز آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت. از طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند برای شما بیشتر خواهیم گفت. و البته چالشی به نام ضمانت های اجرایی. نگاهی هم خواهیم کرد به آغاز بازنگری در حداقل دستمزد کارگران در روزهایی که کرونا امنیت اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران را هدف قرار داده است. و برکنار از کرونا، اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به توافق تاریخی دست یافت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی بدیم به ایران و آخرین خبرها در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران رو پی بگیریم. همونطوری که میدونید این روزها طرح فاصله گذاری اجتماعی آغاز شده و یکی از پیامدهای این طرح اینه که به صورت پلکانی کاسته بشه از محدودیت‌ها مشاغلی که امکان این رو دارند که بتونن فعالیت اقتصادی خودشون رو از سر بگیرن، به سر کارهاشون برگردن و به نوعی شهروندان بتونن فعالیت روزانه‌شون رو البته با کمی کاهش نسبت به گذشته انجام بدن. اما این مسئله هنوز از نگرانی‌ها کم نکرده، چرا که ما هنوز شاهد این هستیم که کرونا در ایران و در دیگر جاهای جهان داره قربانی میگیره. آخرین آمار هم منتشر شد و آماری که منتشر شد نشون میداد که 1617 مورد ابتلای جدید کرونا در ایران داشته، هرچند که کیانوش جهانپور ابراز خوشبینی میکرد که این روند داره به یک نوعی به یک روند تعادلی میرسه. اما بگذارید بریم سراغ همکارم رویا ملکی که با ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا در ایران. رویا بهت سلام میکنم. فکر میکنم اول برگردیم به کیانوش جهانپور و آماری که او امروز ارائه داد.
محمد، درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. اگر بخوایم به آمار آقای جهانپور اشاره کنیم، در طول 24 ساعت گذشته 111 نفر از مبتلایان جدید کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن که در مجموع تعداد 4585 مورد قربانی گرفته ویروس کرونا در ایران و تعداد افرادی که در ایران مبتلا هستن که 73303 نفر هستن، محمد، 3877 موردشون حالشون نامساعده و ابتلاشون خیلی شدیدتر بوده. این آماری بوده که وزارت بهداشت اعلام کرده، البته گفته که تا الان 45983 نفر هم بهبود پیدا کردن و مرخص شدن.
رویا، الان صحبت از این هست که به هر حال طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به اجرا در بیاد. این طرح هم موافقانی داره هم منتقدانی داره. مسئله اساسی که الان این طرح باهاش روبروی شاید ضمانت‌های اجرایی اون باشه. به هر حال طرح داره به کجا میره؟
محمد، دقیقا به درستی اشاره کردی که ضمانت اجرایی نداره. اجرای این طرح یعنی فاصله گذاری فیزیکی جای خودشو داده به طرح هوشمند و این خیلی نگرانی‌های زیادی رو در پی داشته. یکی از این دغدغه‌هایی که داشته افزایش تجمعات مردم در حمل و نقل عمومی بوده. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، ابراز نگرانی کرده از افزایش مسافران مترو در روز گذشته و گفته مردم از حضور غیر ضروری در شهر خودداری کنن و در صورت امکان ماسک بزنن. محمد،
اگر اجازه بدی صدای آقای زالی رو هم آماده همکارانم کردن که با هم بخشی از صحبت‌های علیرضا زالی رو بشنویم.
ما در تهران به طور متوسط مجموعه کسانی که از ناوگان حمل و نقل عمومی مترو استفاده کردن بالا بر 62000 نفر بوده. اکثر 362000 نفر نسبت به عددهایی که معمولا روزهای قبلش بین 80 تا 110000 تا در نوسان بوده، حاکی از رشد قابل توجهی حداقل نسبت به بعضی در مثلا 4 برابر شده. خب این موجب نگرانی است، به خصوص که خطوط 1 و 2 مترو ما پرتراکم‌تر، در حد امکان افراد از حضور غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
بله، علیرضا زالی بود، رئیس ستاد فرماندهی مبارزه با کرونا در پایتخت. اما رویا، وقتمون خیلی کمه، اجازه بده که بپردازیم به این بسته‌های حمایتی. اون هم یکی از مسائلی بوده که دغدغه‌های شهروندان رو در پی داشته، اگر خیلی کوتاه در موردش بگی.
وزیر بهداشت سعید نمکی گفته کسایی که به کرونا مبتلا شدن و دفترچه بیمه ندارن بهشون بیمه میدیم. رئیس قوه قضاییه هم گفته که 20% از حقوق ماهانه مسئولان قضایی به نیازمندان داده میشه به مدت 3 ماه. محمد، این بحث خیلی گسترده ترجیح میدم که قسمت‌های بعدی بیشتر در مورد این صحبت کنیم. به نظر من خیلی هم جذابه، هم پر پیچ و تاب، بیشتر در مورد صحبت کنیم خیلی بهتره.
قطعا باید بهش بپردازیم، چون یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی در داخل ایران در شهرهای مختلف مسئله اقتصادی. طرح فاصله گذاری هوشمند هم یکی از محورهاش اقتصاد بوده و دو محور دیگه‌اش امنیت و سلامت، و البته دولت گفت که استراتژیش نان و جان با همه، که باید به این موضوع بیشتر پرداخت. رویا ملکی همراه ما بود که نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران. اما اجازه بدید که در اینجا با فاصله و با فرصتی که پیش اومده یک نگاهی رو داشته باشیم به پیام‌های تلفنی شما، بشنویم شما در این باره چه فکر میکنید. میدونید که بیش از 50 روزه که ایران و بسیار از نقاط جهان درگیر کرونا هستند. شما میتونید تجربه خودتون رو از این 50 روزی که گذشته با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 در اختیار شماست و پس از اون بر میگردیم و ادامه میدیم این بحث رو در ابعاد دیگر.
بنا مسئول بایستی حقایق رو بگن به مردم. چرا باید ما به اصطلاح یه جوری صحبت کنیم که یه عده شک کنن در این قاتل بودن ویروس کرونا، خوشخیال باشن و بیان جانشون رو به خطر بندازن و خانوادهشون بی سرپرست بشه؟
آقای خامنه ای، توی غرب سلبریتی ها و صاحبان شرکت ها تا میلیارد ها دلار کمک دولت کردن و کمک مردم کردن که از این بیماری مهلک جون سالم به در ببرن. شما فقط بنیاد فرمان خمینی چندین سال پیش ثروتش حدود 100 میلیارد دلار ارزیابی میشد. بنیاد جانبازان رو داری، آستان قدس رو داری، اوقاف رو داری، همه اینا رو داری و صدها بنیاد دیگه که اعتماد و سازمان دیگه که اعتماد ما اصلا اسمش هم نمیدونی. من میخواستم ازشون سوال کنم، به غیر از کمک به لبنان و حوثی ها و بشار اسد و جیش و شعبی و تروریسم و اینجور چیزا، چه کمکی به مردم ایران که کردین شما که از این مهلک جون سالم به در ببرن؟ 12 روز طول کشید تا از پول خود مردم موافقت بکنید تو صندوق ذخیره 1 میلیارد دلار، فقط 1 میلیارد دلار برای مردم بدن.
این مقامات جمهوری اسلامی که از همه دنیا انتقاد میکنن که خودشونو خوبترین میدونن، حالا میخوان کمک هزینه‌ای که به مردم میخوان بدن، میخوان با سودش رو هم پس بگیرن. واقعا شرم بر این جمهوری اسلامی، شرم، خجالت آوره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک بار دیگه میگم که شما شنونده مجله نیمروزی هستید. بریم سراغ یک توافق تاریخی. کشورهای تولید کننده نفت پس از کشمکش‌های فراوانی که وجود داشت بر سر کاهش تولید نفت و بازگردوندن ثبات به بازار، بازاری که این روزها بسیار آسیب دیده از بحران کرونا، به یک توافق تاریخی دست پیدا کردند. درباره این توافق تاریخی و جزئیاتش بگذارید گزارش کیانوش فرید رو با هم بشنویم.
وزیران انرژی 23 کشور اوپک پلاس شامل 14 کشور عضو اوپک و 9 کشور بیرون از اوپک شامگاه یک شنبه 24 فروردین پس از چند ساعت مذاکره از طریق تلکنفرانس توافق کردند که مجموعاً حدود 10 میلیون بشکه از تولید خود را کاهش دهند. شماری از اعضای این نشست بلافاصله در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خبر از دستیابی به توافق دادند و آن را توافقی تاریخی خواندند. از جمله خالد الفاضل وزیر نفت کویت در توییتی خبر توافق تاریخی برای کاهش تولید اعضای اوپک پلاس به میزان روزانه حدود 10 میلیون بشکه از ابتدای ماه می را اعلام کرد. کشورهای اوپک پلاس شامل اعضای اوپک به اضافه روسیه، مکزیک، قزاقستان، عمان، جمهوری آذربایجان، مالزی، بحرین و سودان در توافق جدید پذیرفتند که در دو ماه می و ژوئن مجموعاً 9,700,000 بشکه در روز از تولید خود بکاهند تا ثبات را به بازار آشفته نفت بازگردانند. شیوع کرونا در جهان تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داده و در 3 ماه اخیر بهای نفت از بشکه 70 دلار به کمتر از 20 دلار سقوط کرد. مذاکرات ابتدا بین عربستان سعودی و روسیه آغاز شد و سرانجام دو کشور پس از کشمکش‌های فراوان پذیرفتند در صورت تایید کشورهای گروه 20 از مجموع تولید روزانه کاسته شود. پس از توافق اولیه روسیه و عربستان گزارش شد که مکزیک تنها مانع بر سر دستیابی به اجماع جهانی است. مکزیک طبق پیشنویس اولیه قرار بود روزانه 400,000 بشکه از تولید خود بکاهد، اما تنها 100,000 بشکه را میپذیرفت. سرانجام رئیس جمهوری مکزیک روز جمعه اعلام کرد همتای آمریکاییش دونالد ترامپ با او تماس گرفته و پذیرفته است ایالات متحده بخشی از تعهد مکزیک را متقبل شود. با حصول توافق برای کاهش روزانه 10 میلیون بشکه نفت، اکنون انتظار می‌رود بهای نفت در بازارهای جهانی بهبود یابد. با این حال، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پس از جلسه روز یکشنبه گفت باید منتظر ماند و واکنش بازار را دید.
امیدواریم که بازار به وضع متعادلی برگرده به مرور. البته آثارش انشالله دیگه از فردا صبح که بازارهای جهانی باز میشه باید دیده بشه و در واقع تا وقتی که فیزیکی بشکه‌های نفت از بازار کم میشه، خود این برداشت بازار و باور بازار از تصمیمات بسیار مهمه و تعیین کننده است.
از سوی دیگر کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و ملک عبدالله رهبران روسیه، آمریکا و عربستان سعودی در مکالمه ای از توافق اوپک پلاس حمایت کردند. بنابر بیانیه کرملین، رهبران آمریکا و روسیه مکالمه جداگانه ای نیز درباره مسائل امنیت راهبردی داشتند. بنابر برخی گزارش ها توافق اوپک پلاس پس از 2 ماه آینده برای ماهای بعد نیز به میزانی کمتر و احتمالاً روزانه 8 میلیون بشکه تمدید خواهد شد.
بله، شنیدید، اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به توافق تاریخی دست پیدا کرد و در همین ارتباط در اینجا همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی که از طریق اسکایپ ما رو از جمهوری آذربایجان همراهی می‌کنن. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام می‌کنم. شاید مهمترین سوال این باشه که اونطور که عنوان شده، آیا این توافق رو می‌تونیم یک توافق تاریخی بدونیم و آیا تأثیری خواهد گذاشت در شرایطی که بحران فرا گرفته صنعت نفت رو؟
با سلام. بله، میشه این رو یه توافق تاریخی نامید، به خاطر اینکه سابقه نداشته تا این حد اولا کشورهای اوپک و همپیمان به رهبری روسیه تولید خودشون رو کاهش بدن و دامنه این کاهش تولید به آمریکا، کانادا و کشورهای دیگه در اروپا برسه. من میخواستم بگم که وقتی ما به تقاضای جهانی نفت الان نگاه میکنیم، روزانه 35 میلیون بشکه تقاضای جهانی نفت کاهش پیدا کرده، اما این مجموعه تولید خودشون رو بسیار کمتر از آن چیزی که تقاضا کاهش پیدا کرده دارن کاهش میدن. و اگه ما الان به بازارهای نفت و قیمتها نگاه بکنیم، قیمت نفت هول و هوش 31 نفت برنت رو عرض میکنم، هول و هوش 31 دلار و 26 سنت هست همین الانی که من با شما صحبت میکنم و حتی نسبت به روزهای قبل یه مقداری هم کاهش پیدا کرده.
آقای خاتین‌اوغلو، یک نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه یک مشاهده میدانی بکنیم، مثلا هر همین جایی که ما هستیم، ما شاهد این هستیم که فراورده‌های نفتی قیمتشون پایین اومده مثل بنزین. آیا این داستان و این اقدامی که کشورهایی که به این توافق رسیدن دارن انجام میدن میتونه تأثیر بگذاره در قیمت حامل‌های انرژی، در قیمت فراورده‌های نفتی مثل بنزین که مثلا الان در جمهوری چک کمتر از 1 دلار رسیده و این خودش محل پرسشه؟
بله دقیقا میتونه تاثیر. ببینین ما اگه این توافق را نداشتیم، یعنی کشورهای اوپک و همپیمان 10 میلیون بشکه در روز تولید خودشون رو کاهش نمیدادن، حالا مکزیک کمتر کاهش داده اما آمریکا گفته جور مکزیک رو هم میکشه، حالا 10 میلیون بشکه کاهش ندن نمیدادن و آمریکا و دیگر کشورها هم 4-5 میلیون بشکه ظاهرا میخوان کاهش پیدا بدن، کاهش انجام بدن، اگه این اتفاق نمی افتاد دوباره مثل نیمه ماه مارس قیمت‌های نفت به 20 دلار سقوط می‌کرد، اما الان می‌بینیم که بالای 30 دلار مونده و حدود 25% و بیشتر از 25% از تقاضای جهانی نفت به خاطر همین سوخت‌ها هستند که در بخش حمل و نقل استفاده میشن. یعنی بخش حمل و نقل اولا تأثیر زیادی در قیمت‌های نفت داره، ما الان می‌بینیم که هولوهوش نیمی از جمعیت جهان قرنطینه هستند و به همین خاطر تقاضای جهانی نفت این مقدار کاهش پیدا کرده.
یعنی فکر می‌کنید که ما با یک بحران روبرو خواهیم شد در ادامه وقتی که این شرایط قرنطینه برطرف شه، یعنی بحران انرژی؟
ما اگر شرایط قرنطینی که به نظر من تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت، چون ما می‌بینیم که شیوع ویروس کرونا با همون شتابی که داشته و با شتاب بیشتری الان در دنیا داره گسترش پیدا می‌کنه، حالا درسته در شرق مثل ژاپن، کره، چین، حالا آمارهای چین رو نمیشه خیلی زیاد هم روش حساب کرد، چون
البته چین هم با افزایش روبرو بود در همین میشه گفت 24 ساعت گذشته خبرهایی که موجود بود، ولی میخوام بدونم که بحران انرژی رو ما در پی خواهیم داشت یا این وضعیت به همین صورت راکت ادامه پیدا میکنه؟
فقط میشه گفت اگه امیدوار بود که شیوع ویروس کرونا یه جوری بتونن جلوش رو بگیرن و از قرنطینه خارج بشن و در اون صورت ما میتونیم پیش بینی بکنیم که تقاضای جهانی نفت یه مقداری جان خواهد گرفت و قیمت‌ها یه مقداری بالا خواهد رفت.
اما یک نکته هم وجود داره آقای خاتین‌اوغلو، اون هم مسئله ایرانه. ایران موضعی که گرفت آقای زنگنه موضع خیلی خونسایی بود و واگذار کرد همه چیز رو به آینده و اینکه بازار به کدوم سمت خواهد رفت. دلیل این موضع چیه؟ میدونیم که به هر حال تحریم‌ها موجب شده که ایران کاهش داشته باشه در تولید و صادر کردن نفت خودش.
بله، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، یعنی در دوران قبل از تحریم ها، در ماه گذشته رسیده به 144 هزار بشکه در روز و یعنی میشه گفت که تقریبا ایران صادرات نفتی نداره. منتها ایران به غیر از نفت خام روزانه هلوهوش 450 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره. ایران صادرات گاز داره، ایران صادرات محصولات پتروشیمی داره، همه اینها قیمتشون به نفت وابسته هست. قیمت نفت هرچی بالا باشه قیمت محصولات نفتی هم بالا میره، همونطوری که شما اشاره کردین و به درستی که قیمت بنزین تحت تاثیر قیمت نفت هست و ایران درآمدهای دیگه ای داره که وابسته به نفت هستند اون کالاها، قیمت اون کالاها. اما به هر تقدیر ایران به خاطر اینکه 1 میلیون بشکه صادرات نفت رو در بودجه گنجونده، اون هم با قیمت 50 دلار برای هر بشکه، بی هیچ تردیدی ایران با کسری هنگفت بودجه مواجه خواهد شد. اما هر چه قیمت ها بالا بره به هر حال این کسری کمتر خواهد بود برای ایران و اگر ایران بتونه صادرات محصولات نفتی خودش رو ادامه بده، صادرات نفتش که بسیار پایین اومده، هولوش 144 هزار بشکه در روز هست و با قیمت‌های کنونی هم 1.5 میلیارد دلار در سال میتونه برای ایران پول بیاره.
بله، سپاسگزارم دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار حوزه انرژی در باکو که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به اوپک پلاس و تلاش برای کاهش تولید نفت که به یک توافق تاریخی گفته میشه دست پیدا کرده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یکی از موضوعاتی که کرونا به هر حال اون رو هم تحت تاثیر قرار داده معیشت کارگرانه. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه از آغاز جلسات بازنگری در حداقل دستمزد سال جاری کارگران خبر داده. این خبر پس از انتقادهای گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و مدنی از حداقل دستمزد کارگران اعلام شده. حداقل دستمزد کارگران با احتساب مزایا 2,605,000 تومان اعلام شده. روزه بلخری همکارم اینجاست که اخبار کارگری رو پیگیری میکنه و برنامه کارنامه‌اش هم که حتما شنیدید. روز بهت سلام میکنم. اجازه بده از خبر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی شروع کنیم که به هر حال درباره جلسات بازنگریه و جزئیات این خبر رو برامون بگو.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب همونطوری که اشاره کردی خبرگزاری دولت اشاره کرده که جلسات بازنگری حداقل دستمزد سال 99 سال جاری کارگرا برگزار شروع شده با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی. ایرنا اشاره کرده که پیش بینی میشه این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام بشه. خب میتونیم که همونطور که اشاره کردی حداقل دستمزد کارگران یک چیزی کمتر از 1,900,000 تومان هست که با احتساب یک سری مزایا برای کارگر مجرد 2,605,000 تومان هست و برای کارگر متأهل حداقل هلوش 2,800,000-2,900,000 تومان که به هر حال اعتراضایی رو به همراه داشته. اما این رو هم بگم در رابطه با همین جلسات حمیدرضا سیفی عضو کارفرمایی شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفته این جلساتی که داره برگزار میشه هنوز به جمع‌بندی نرسیده، نتیجه هم 4 ماه دیگه اجرایی خواهد شد. یعنی اگر همین امروز توافقی حاصل بشه 4 ماه بعد از قرار به اجرا در خواهد اومد.
روز به یک اشاره کردی زمینی به اعتراض ها که به حداقل دستمزد شده. تو این اعتراض ها بر اون بیشتر بگو که چه نکاتی رو مطرح کردن معترضان و از طرف دیگه نماینده های دولت کارفرماها در دفاع از تصمیمی که گرفتن چی میگن، چون ما شاهد این بودیم که علی ربیعی سخنگوی دولت هم دوشنبه همین امروز روزی که درش به سر میبریم در این باره صحبت کرد.
بله درسته. اعتراض ها به ویژه متوجه این بودش که اصل سه‌جانبه‌گرایی که به هر حال سازمان بین المللی کار آیلو و وابسته سازمان ملل متحد همیشه بر اون تاکید داره اجرا نشده. البته قانونی هم وجود نداره، در پیش بینی نشده در جمهوری اسلامی ایران که حتما لازم الاجرا باشه، ولی کارگرها خوب امضا کردن اومدن بیرون. برنامه‌نگاران دولت و کارفرما با هم توافقی که از قبل داشتن، یعنی اینکه دستمزد 21% بالا بره، امضا کردن و گفتن این به اجرا درآمد. نکته اول اینه، یعنی در تمام اعتراضات به این موضوع اشاره شده و این برخلاف اون ادعایی هستش که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی همیشه در رابطه با اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح می‌کردن. نکته دومی که خب این دستمزد بسیار فاصله داره با همون رقمی که کمیته مزد شورای عالی کار که نمایندگان کارفرماها دولت و کارگرها در عضویت دارند اعلام کرد. در هفته‌های پایانی سال گذشته اعلام شد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار 3.3 نفره 4,940,000 تومان هست که با شیوع بیماری کرونا و گرونی‌های ناشی از اون به گفته فرمز توفیقی که از اعضای اون به 5.5 میلیون تومان رسید. و خب میشه در نظر گرفت که حتی اگه اون 2,800,000 تومان رو هم با ملاک قرار بگیریم، یعنی حداقل دستمزد با مزایا برای کارگر متأهل، چیزی هلوهوش نصف این رقمی هست که وجود داره و خب سفره های کارگران به تبع کوچکتر شده. در طرف مقابل نمایندگان کارفرمایان میگفتن که ما اصلا امکان پرداخت نداریم، اصلا خواستاریم بودن تا پایان بحران کرونا در ایران که اصلا مشخص نیست چه زمانی به نوعی تمام میشه انجماد مزدی باشه. نمایندگان دولت هم از خواست کارگرها حمایت میکردن، کارفرماها حمایت میکردن و میگفتن کارگران باید شرایط فعلی رو درک کنن چون موجب تعطیلی خواهد شد. اما در مورد علی ربیعی امروز راجع به همین موضوع صحبت کرده.
بله.
و گفته که کارگران پایه دستمزد رو میخوان چون به این ترتیب در محاسبات مزدی سال آینده افزایش خواهد یافت، اما ما میتونیم حق مسکن رو افزایش بدیم. خب حق مسکن الان 100 هزار تومان است که قرار شده 200 هزار تومان باشه و هنوز هیئت اجرایی تسلیم نکرده و مشخص نیست که آینده ای برای این قضیه اجرایی خواهد شد اگر هم حق مسکن افزایش پیدا کنه.
سپاسگزارم. روز به وقتمون اونقدر نیست که بتونیم مسائل دیگر رو هم پی بگیریم. به هر حال دیروز بیانیه ای هم با دست کم 5000 امضا منتشر شد که امیدوارم بتونیم در بخش‌های بعدی به جزئیات این بیانیه هم بپردازیم. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ به هر حال می‌دونم که قیمت‌ها بسیار بالا رفته در مورد خیلی از کالاهای اساسی که شما تهیه می‌کنید، به ویژه اگر از اقشار کم درآمد باشید، کارگران باشید. به هر حال جلسه‌ای داره برگزار میشه در مورد بازنگری در حداقل دستمزد سال جاری کارگران. اگر از میان کارگران هستید، نگاهتون به این جلسه و انتظاری که دارید چه هست؟ 2020221122113 رو فراموش نکنید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.